بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
برای نزدیک شدن به خدا،
جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. علت انتخاب این موضوع برای بحث رو میخوام خدمتتون عرض کنم. تصور میکنم جامعه ما در زمانی قرار داره که بیش از هر وقت دیگری آماده رشد، آماده تعالی معنوی است و پتانسیل موجود برای رشد معنوی در جامعه ما در حد بسیار بالایی آماده یک انفجار معنوی است. چیزی که در دوران انقلاب یا دفاع مقدس رخ داد به هیچ وجه ظرفیتش به اندازه امروز نبود. در دوران انقلاب و در دوران دفاع مقدس تحولی در دلها رخ داد که اون تحول رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه علامت ظهور اعلام کردن. فرمودن این که جوانها شهادت طلب شدن این از علائم ظهور است. سال 1361 در فروردین ماه این رو فرمودن. تحولی که در دلها رخ داد علامت نصرت قطعی خدا بود که حدود 12 مرتبه در سال اول بعد از پیروزی انقلاب و 12 مرتبه در سال دوم پیروزی بعد از انقلاب حضرت امام در این باره صحبت کردند. یعنی 24 مرتبه ماهی یک بار به این بحث پرداختند در 2 سال اول پیروزی که فرمودن عادی نیست که همه ایران از روستا گرفته تا شهر، دور افتاده ترین نقطه تا مرکز یک حرف بزنن. حضرت امام از بالا که نگاه میکرد این گونه تحلیل میکرد. این تحلیل های حضرت امام رو دریافت کنید. زمان حضرت امام جامعه ما در اوج غربت بود. اصلا اینجوری نبود که در اوج قدرت باشه که امروز هست. 20 میلیون زائر برای اربعین ابا عبدالله الحسین نبود. از عراق به ما حمله شده بود با ایادی استکبار، نه اینکه اونجا سربازان آماده و جان برکفی باشن که بخوان از همین حق دفاع کنن. و از یمن تا شامات همه تحت قدرت این نیروها باشه. استکبار جهانی در اوج قدرت بود. کسی به این سادگی جرأت نداشت علیه دموکراسی حرف بزنه. برای بسیاری از مذهبیون و انقلابیون در ایران اسلامی ما هنوز دموکراسی آخرین راه حل نجات بشر بود. انقدر جنایات خودش رو دموکراسی نشون نداده بود. شما میخواستی از ولایت فقیه صحبت بکنی، باید میگفتی ولایت فقیه با دموکراسی مغایرت نداره. انقدر دموکراسی شریف بود، خبیث بودنش رو نشون نداده بود. و جهان غرب سراسر پیشرفت و موفقیت و بهروزی از خودش نشون میداد. نه این بحران‌های اقتصادی، نه این بحران‌های اجتماعی، هیچ کدوم به این شدت در جهان غرب بروز پیدا نکرده بود. آنچه از خوبی‌ها در تحولات اول انقلاب مثل دوران مقدس، و قبل از اون مثل پیروزی انقلاب شما می دیدید، تحولاتی بود ناشی از یک ایمان به خداوند متعال توأم با پذیرش قربت. یعنی هر کی ایمان می آورد به خدا، این قربت رو می پذیرفت، می گفت میریم در راه خدا، حالا دیگه غریبیم، دیگه عیبی نداره. هر کی می رفت جبهه این احساسو داشت. خیلی از رزمنده ها انتظار نداشتن تشییع باشکوهی داشته باشن. شما جوان ها به تشییع شهید بزرگوار و مخلص سردار همدانی، تشییع شهدای قواس نگاه نکنید. دوران دفاع مقدس شهدا اینجوری تشییع نمی شدن. خیلی ها فکر می کنن در اون زمان این رونق معنوی بیشتر بود. من عکس‌هایی از اون زمان دارم، بچه های بسیجی مسجد براشون یه پروژه بود خیلی از اوقات که چجوری این شهیدی که اومده تو محل ما بتونیم از غربت درش بیاریم. دونه دونه همدیگر رو خبر میکردن بعد با چه جمعیتی از غربت در میامند. کمی بیشتر از یک فردی که به طور ساده فوت کرده. اون زمان کسی ایمان می آورد به پروردگار، اقدام می کرد، در این مسیر حرکت می کرد، دلش مضطرب بود، یا اگر دلش مطمئن بود قربت رو پذیرفته بود. الان شرایط خیلی فرق کرده با اون زمان. الان هر کی ایمان میاره دلش پر از قدرته، دلش اضطرابی نداره. هیچ انسان عاقل و با انصافی در دنیا نیست که از دموکراسی غربی دفاع کنه و تمدن غربی رو رو به فروپاشی ندونه. تمام حقانیت این راه اثبات شده. همه شعارها تبدیل به یک شعور ملموس شده. همه شعارهای اول انقلاب تبدیل به شعور ملموس و تجربه شده شده. شما بگذارید از بعضی از احمقها که میگن باید از شعارها دست برداشت. از کدوم شعارها؟ بله دیگه شعاری نیست، اینا تجربیات ماست. به حرفهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درباره آل سعود هیئت حاکمه عربستان مراجعه بکنید. در اون زمان اتفاقهایی که می افتاد امام نسبت به اونها چه صحبتهایی می کرد. اون زمان سیاستمداران کشور ما جرأت نمی کردن این حرفها رو تو تنهایی هم بپذیرن، بعضن چه برسه بر زبان جاری بکنن به صراحت و شجاعت. الان همه دنیا دیگه این حرفا رو می دونن، دیگه براشون قطعیه. تجربه شده با افتادن اون جرثقیل که باد از این طرف میاد، جرثقیل از این طرف میفته، با این کشتار وحشیانه‌ای که مرموزانه انجام دادن، کسی تردید نداره. لااقل ده ها هزار نفر آدم از نزدیک شاهد بودن. آقا ما رد می شدیم، می دیدیم، او جان داشت، او رو جز و اموات می فرستادن. اینا دیگه چیزایی نیست که کسی متوجه نشه. زمانه خیلی عوض شده. یه زمانی تو مسجدهای تهران مشکل بود تکبیر گفتن بعد از نماز، که آقا اینو تو کجای مفاتی نوشتن تعقیب با تکبیر بگی، مرگ بر آمریکا بگی، ولکن بذار عبادتمون رو بکنیم. الان دورترین کشورهای اسلامی به ما در اوج نبرد و مظلومیت توأم با اقتدار که اخبار اقتدارشون رو شما دارید رصد میکنید، رهبرانشون میگن نماز بدون مرگ بر آمریکا و اسرائیل اصلا قبول نیست، نماز نیست اون نماز. زمانه عوض شده. ما 8 سال جنگیدیم تا اواخر کمی به اینجایی رسیدیم که یمنی ها با 8 ماه نبرد بهش رسیدن. خیلی فرق کرده. اون زمان وقتی می گفتن ناو آمریکا به سمت خلیج فارس حرکت کرد، تمام معادلات عالم به هم می ریخت. اما الان همه شما می دونید 300 تا ناو تو خلیج فارس هم بیاره، نه یک ریال ارزش مادی چیزی در منطقه عوض خواهد شد، نه یک ذره قلب کسی تکون خواهد خورد. و میدونن همه عالم همه این 300 تا ناو رو در 1 دقیقه میشه به قعر دریا فرستاد و اونا میدونن ما میتونیم این کارو بکنیم و عزمش هم داریم. یه زمانی حضرت امام فرمود اولین ناو آمریکا اومد تو خلیج فارس بزنید، نزدن مسئولین سیاسی ما. ولی اونا دیگه دشمنان ما الان میدونن ما میزنیم، دیگه فرق کرده. اون زمان امام خصوصی به 4 تا سیاسی فرمودن که بزنید، گوش نکردن. الان امام ما در این زمان فریاد میزنه علنی که ما میزنیم. خیلی چیزا فرق کرده. سرعت این تحولات داره روز به روز بیشتر میشه. انقلاب ما تونسته بین قدرت‌ها اختلاف بیاندازه. یکی از این طرف میزنه به تروریست‌ها، یکی از اون طرف حمایت میکنه. این اختلافی است که انقلاب ما بین قدرت‌ها ایجاد کرده. در زمان ما همه قدرت‌ها علیه ما متحد بودن. ما به این نقطه ها رسیدیم، اختلافی که تقریبا محال بخواد برطرف بشه. زمان ما عوض شده. ممکنه خیلی ها از این که زمان عوض شده حرفی نزنن با شما، ممکنه حتی رسانه های ما در این که بتونن تبیین کنن تغییر زمانه رو ضعیف باشن. العالم به زمانه لا یهجم علیه اللوابس، کسی که عالم به زمانش باشه اشتباهات بهش هجوم نمیبرن. یعنی تو اگه زمان خودتو نشناسی غرق اشتباه میشی. حضرت امام میفرمود که برید سراغ عالمهای زمانشناس. بیشترین قیدی که برای علما میگذاشت برای جوانها میفرمود برید سراغ علمای زمانشناس، زمانو بشناسن. من دارم عرض میکنم خودت زمان رو بشناس، ببین کیا از زمان عقبن، معادلات رو بچین کنار هم دیگه منطقی. اون موقع گاهی از اوقات در تجارت‌های پنهان اسلحه و کمک کردن به ایران اسلامی سوریه کمک میکرد، یه کمک ناچیز. الان اونجا لشکر آدم داره در خط مقدم برای مرام این انقلاب می جنگ علنی. اینقدر تفاوتها عمیقه. متاسفانه سن سیاسیون ما خیلی بالا رفته. خود این سیاسیون ما غالبا سنشون در اوائل انقلاب که انقلاب رو یاری میکردن چقدر بوده. بعد بعضی هاشون این سن که بالا رفته همراه با زمان تحول و تکامل پیدا نکردن، هنوز فکر میکنن قدیمه. بعضی هاشون هم به قول آقا خستم شدن، عاقل‌تر نشدن، برعکسش اتفاق افتاده، زمان تغییر کرده. ما در زمان متفاوتی زندگی میکنیم. تو این زمان اقتضا چیه؟ یه زمانی با زور جنگ و شهادت و معنویات ناشی از مظلومیت این انقلاب نور معنوی حاصل میشد برای گروه اندکی از جوانان، اما امروز عقلانیت و اقتدار ایمان برای کرور کرور از جوانان نور ایمان تولید میکنه. کی قدیم این گونه بود؟ زمان متفاوت شده، جبهه دشمنان به شدت ضعیف شده، جبهه ما به شدت گسترده شده. من این بحث رو میخوام بکنم، یه دلیل فرعی داره، دلیل فرعیش رو اول بگم بعد دلیل اصلیش که کلماتی رو در آغاز سخن گفتم ادامه خواهم داد. این بحث دلیل فرعیش اینه که میخوام شما از جوانهای عراق و شام و لبنان و یمن عقب نمونید. شما عقب نمونید، نشینید شاهد باشید از دور اونا از شما جلو زدن. بعیدم میدونم به این سادگی بتونید بازم جلودار باشید، چون اون میدان عمل داره اونجا فعالیت میکنه. شما به اون تناسب آیا این مقدار بتونید اینجا فعالیت بکنید، نمیدونم میشه اصلا یا نه. فقط میخوام عقب نمونیم. خب تو این شرایط حضرت امام فرمود انقلاب ما انفجار نور بود. از کلمه انفجار بالاتر چی باید گفت؟ چی بگم من؟ شما بگید کمک کنید. به جای انفجار نور که شد انقلاب 57 و الان اینقدر گسترش پیدا کرده، یه کلمه ای بگید که مثلا متناسب باشه با انقلاب مهدوی. چی بگم به جای انفجار؟ اونجا اگه انفجار ساده بوده، حالا باید بگیم انفجار اتمی. اونجا اگر انفجار محدود بوده، باید بگیم انفجار نامحدود. از نور، ما در آستانه یک انفجار نور هستیم. خدا شاهده من تردیدی ندارم در این زمینه که آخرین مراحل انفجار نور قبل از ظهور رو داریم میگذرونیم. هر کی نیومد باخته، فقط جانمونی. تموم شد اون زمانی که دنیا زدگی وجاهتی داشت، الان وقاحت داره. تموم شد اون دورانی که آدم زندگی خاک برسری داشته باشه. زندگی خاک برسری زندگی است برای موفقیت خود، برای رشد خود، برای شغل خود، برای درآمد خود، برای لذت خود. تزکیه میخواید بشین؟ مثل امام زمان ارواحنا له الفدا به جهان و جامعه خودتون و حرکتها و سکنات خودتون و اطرافیانتون نگاه کنید. تزکیه میخواید بشین؟ مثال بزنم، خیلی مثال کوتاه ولی سعی میکنم مثال ملموس باشه. دیگه الان تزکیه با کلاس اخلاق نیست. مثلا تو بعضی از شهرها هست هیئت زیاد میزنن، بعد هیئت‌ها به رقابت میفتن. تو بعضی جاها ممکنه چند تا مسجد، چند تا پایگاهش به رقابت بیفتن. شما ممکنه خودتون به عنوان فعالان مذهبی مثلا یه جاهایی با رفقای دیگتون که جای دیگه‌ای که اطراف شما کار میکنن به رقابت بیفتید، احیانا رقابت ها عداوتی حسادتی ایجاد بکنه، ها یه مشکلاتی از این دست. من یه مورد جزئی میخوام مثال بزنم. میخواید پاک بشید، ریا نگیردتون، عجب نگیردتون، حسادت دامنتون رو نگیره، تکبر پیدا نکنید، تواضعتون تا آخر باشه. چی کار کنیم؟ بنده تا 10 سال پیش میگفتم به این سادگی مگه میشه این رذالت ها رو کند از دل؟ الان دارم خدمت شما عرض میکنم کندن این رذالت ها از آب خوردن آسان تر شده. راهش هم تو یک کلمه بهت میگم، مثل امام زمان ارواحنا له الفدا، مثل مولای خودت به این فعالیت ها نگاه کن. از بالا نگاه کن. اینجا هیئت زدن، خوبه، خیلی خوب. اونجا هم هیئت زدن، خیلی عالیه، کمک کنید بچه ها. همه اونجا اون فعالیت داره انجام میشه، خوبه، جمعیت داره پیشرفت میکنه، کمیت کیفیت هم اونجا یه مطلب خوب زدن. اون آقا چقدر مطلب عمیقی گفت، خیلی ها شنیدن، همه شنیدن این حرف رو. آره شنیدن. حرف بعدی رو بیارید، اون روایت رو هم بیارید. برو تو اتاق کار حضرت، حضرت ببین از اون بالا چیزی داره نگاه میکنه. وقت از اتاق کار حضرت که سحرگاهان تو خیمش بودی، در محضرش بودی، بیا روز شروع کن کار کردن. تو رو خدا من به بچه های خادم این هیئت میگم، اصلا ذهنتون به سمت مقایسه میره این هیئت با هیئت دیگه؟ اصلا این حرفا چیه؟ جمع کن، گذشت دیگه. این حرفا عجب و غرور پیدا میکنی، ریا پیدا میکنی، اصلا این حرفا چیه داری میزنی؟ سحرگاهان توی خیمه حضرت بودم، داشتیم برنامه ریزی میکردیم برای این حرکت ها. حضرت نگاهشون این گونه بود، راهبردشون این گونه بود، توصیه هاشون این بود، میخوام الان اینجا اجرایی کنم، برگردم ببینم کار بعدی چیه. این تزکیه کنه شما رو. امامت خیلی آدم رو تزکیه میکنه. و شما باید دعا کنید و جعلنا للمتقین اماما. شما باید دعا کنید خدایا ما را امام قرار بده. و شما به وعده رسول خدا باید این امامت رو به عهده بگیرید برای متقین جهان. فرمود اکثر فرماندهان سپاه حضرت ایرانیان هستند. یه زمانی از کلمه ایرانیان بعضی ها استفاده می کردن، آدم می گفت وای نکنه اینا میخوان مقابل اسلام به ایستن، ایرانیگری رو تقویت کنن. الان هر کی میگه ایرانیان، من یاد فرماندهان سپاه حضرت مهدی میافتم. قله رو نگاه کن. اصحاب امام صادق علیه السلام میومدن پیش امام صادق، یکیشون اومد گفت آقا من نذر کردم، نیت کردم حالا نذر شاید نفرموده بود، نیت کردم تا ظهور آن امامی که جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد، حالا عمر کنم تا اون موقع، یا نه کاری ندارم، تا اون موقع روزه بگیرم، درست کارم؟ زمان امام صادق بوی ظهور هم به مشام نمیرسید. آقا فرمود کار درستی کردی، فقط اون روزهایی که روزه گرفتن ممنوعه مثل عید فطر رو بعضی از مواقف رو توضیح دادن، گفتن اون روزها مواظب باش روزه نگیری. نیت خوبی کردی، بلند پروازی و بلند همتی او رو ستودن. ما الان در آستانه فتحیم و فرج. بنده سالهاست دارم این حرف رو میزنم، هر بار هم مذمت شدم از سوی کسانی که 2 سال بعد همون افراد رو دیدم، گفتن نه اونقدر شایسته مذمت نبود این سخن شما، واقعا اوضاع داره عوض میشه. تو جا نمونی، شیوه خودسازی الان فرق میکنه با گذشته. جوانهایی که اکثر این مجلس رو خوشبختانه تشکیل میدید، برگردید به خانواده ها، پدر مادراتون بگید، بگید ما مال یه زمان دیگریم. گذشت دوران دفاع مقدس، گذشت دوران انقلاب اسلامی ایران. ما در زمان انقلاب اسلامی جهان زندگی میکنیم. شما در زمان متفاوتی زندگی میکنید. به چه نیتی سینه میزنی؟ به چه نیتی مجلس میدی؟ این همه حرف زدیم از نیت که بتونیم حرفهای اصلی خودمون رو بزنیم. برو بگو، بگو من دیگه دوران دفاع مقدس ایران زندگی نمی کنم. از خرمشهر و آبادان و شهرهای نورانی و مقدس خودمون که من اینها رو میگم مقدس، چون خون شهید اونجا ریخته، چون امام باقر علیه السلام فرمود سید سرزمینها سرزمینهایی است که علاقمندان و مؤمنین به ما آنجا زندگی میکنن. بله، این سرزمین ها برای ما مقدس، جان میدهیم. 200 و خورده هزار شهید دادیم به خاطرش. ولی بگو الان یه پله رفتیم جلوتر، الان دیگه شهید میدیم برای کربلا، برای نجف، برای حرم آل الله. دیروز قدس رو میخواستیم آزاد کنیم، الان در فهرست آزادسازیمون مکه و مدینه هم آمده. جزو آرزوهای ما سعی بین صفا و مروه پس از اون رزم نهایی آمده. در زمان متفاوتی زندگی میکنی. یادت باشه نگی کسی به من نگفته بود. همه عادی حرف میزدن، همه عادی همون مباحث اخلاقی 50 سال پیش رو میگفتن. واقعا بعضی ها اینطوری هن، حرفاشون رو ورداری بگی 80 سال پیش میگه همینا رو میگفت. اگه 80 سال پیش هم بود اینجور رو میگفت. زمان تغییر نکرده. نفرمود زمان تو بشناس تا پر از اشتباه نباشی. تا پر از اشتباه نباشیم. العالم به زمانه لا یحجم علیه اللوابس. من در زمان انقلاب جهانی اسلام دارم زندگی میکنم. بعد به این بزرگتراتون بگید، شما بگید یادتونه شما بچه بودید، نفت کم بود، نفت میرسوندید به در خونه ها، رژیم ستم شاهی رو میخواستید بزنید تو دهنش که میخواست مردم رو تو مزیقه قرار بده. الان میدونی من دارم با جاشی کار میکنم، دارم با لپتاپ خودم، با گوشی خودم اطلاعات بسیار عمیق و دقیق دینی رو و انقلابی رو به زبانهای مختلف به مردم جهان دارم میدم. واقعا آمریکایی‌ها دارن وجاهت کسب میکنن با این مذاکره‌ای که دارن با ما انجام میدن، ولی چون ما مطمئنیم که هیچ وجاهتی حتی با مذاکره ما هم به دست نمیارن، ما باشون مذاکره میکنیم. امیدوارم این رو سیاستمداران ما بفهمن خوب. ما در زمان متفاوتی داریم زندگی میکنیم. در این زمان متفاوت پایگاه نور، همون انفجار نوری که در انقلاب 57 شد و الان شما شعاعش رو دارید میبینید تو منطقه و جهان، تاریکی رو در جهان از بین برده و منطقه رو روشن کرده. شما آماده انفجار نور بعدی هستید. خب نور از دلهای شما آغاز میشه، سیاهی هم از دلهای ما آغاز میشه، فرقی نمی کنه. نور بخواد از دلهای ما آغاز بشه، نقطه کانونی این نور نیته. تا وقتی که معرفت آوردی، یعنی بنزین آوردی، کبریت آوردی، خب روشن نکنی که همه جا تاریکه که. این باید تبدیل بشه به نیت تا نور بده. من فکر میکنم جهان ما آماده انفجار نور هست. به تعابیر مختلف آقایین رو فرمودن پیچ تاریخی. من فکر نمیکنم بشه بیشتر از این ایشون توضیحاتی رو به ما بدن، ولی تو بگیر معنا رو. ببینید رفقا، خواهش میکنم دیگه به تیترها و سوتیترهای خبرگزاریها و رسانه‌ها نگاه نکنید. خودتون اخبار رو بشنوید، بعد ببینید کدوم برجسته تر بولدش کنید. خودت از صحبت‌های آقا برای خودت تیتر بزن. چرا توضیحش مفصل؟ امام رضا علیه السلام می‌فرماد آخرالزمان ولائج اثر خودشونو از دست میدن. هر کسی خودش باید بفهمه مهمترین نکته چیه. ببینید رفقا، من مثلا با شما راه برم چند قدم، تو این چند قدمی که با شما راه میرم شما بگی خب چه خبر، من میگم والا چه عرض کنم، تو راه که میومدیم ترافیک بود یه مقدار، میدان مثلا نزدیک، تو اون اتوبانم یه تصادف شده بود، بعد مطلبی هم آماده کردیم، روایتی رو که بیاریم تو این جمع بخونیم و حالا داریم با هم قدم میزنیم، بس مثلا شما رو هم میشناسم، رفیقیم با هم، بعد بگم که برای این جمعیت یک روایت آوردم، بگی خب من همجوری عادی میگم برای شما، ولی یه میلیارد هم برای شما فلانی گفتش که من الان به شما بدم، بعد از اینجا هم من باید برم یه جلسه دیگه ای. شما این چند تا کلمه رو خیلی آروم میشنوی، بعد میگه چی گفتی تو؟ اون وسط یه کلمه ای گفته، اون یه میلیارد قصهش چی بود؟ یا با این هم من حرف زدم چرا گیر ندادی؟ میگه نه صبر کن، اون یه دونه رو دوباره میشه نوار رو برگردونی، اون یه تیکه، اون چی بود؟ خیلی از آیات قرآن، خیلی از روایات ما، خیلی از سخنان حضرت امام اینجوریه. من امشب اگر سخنانی هم نکنم اشکال نداره، میخوام بیانیه ای باشه برای اینکه چرا داریم در این باره بحث میکنیم. دقت کنن دوستان، مثال بزنم براتون. حضرت امام یه جایی تقریباً بی ربط، تقریبا میگم نه اینکه بی ربط باشه، به قبلش و به بعدش در سال ماهای آخر عمر شریفشون خطاب به شورای نگهبان یه جمله میگن. این جمله با بقیه جمله ها فرق میکنه. تو باید بفهمی که این باید بولد بشه. فرمودن امام میترسم یه روزی چشم باز بکنید ببینید انجمن حجتی کل کشور رو گرفته. یعنی چی؟ انجمن حجتی یه سازمان و انجمن کوچولو؟ یعنی چی کله؟ یعنی این تفکر کل کشور رو گرفته. حساس نمیشید شما؟ بری بگردی رگه‌هاش رو تو همه این دولت‌ها میتونی بری پیدا کنی، فرقی نداره. اون تفکر چه تفکریه؟ اون تفکر بهت میگه روزه بگیر ثواب داره، بهت نمیگه روزه بگیر آماده انقلاب جهانی اسلام باش. فرق این دوتا اینه. ما الان دیگه نهی از شراب خوری که نباید بکنیم که. عرق خوری معلوم است بی خودیه. اگر یه جامعه‌ای داشته باشیم که بعضی هم عرق خوری بکنن، تقصیر همه این بچه مذهبی های درب داغونیه که روش نکردن تا حالا. تو این همه مذهبی بودی چه گلی به سر خودت زدی که اون عرق خوره بیاد سمت تو؟ تو چی کار کردی؟ تو به کجا رسیدی؟
چرا ادعات میشه علکی وقتی آقای خودت رو نیاوردی؟ چرا قله های زیبا و رفیع دینداری رو به جامعت نشون ندادی؟ همش دنبال نهی از منکری، خودت رو امر به معروف کردی. امر به معروف مگه مقدمه بر نهی از منکر نیست؟ تو خودت رو امر به معروف نکردی، دیگران رو نهی از منکر میکنی؟ این معروف تو داری، این زندگی تو داری.
مگه عوض نشده؟ زمانه مگه عوض نشده؟ آقا چند سال پیش تو پیام حجشون برگشتن فرمودن جوانان امت اسلامی آماده پیریزی تمدن عظیم اسلامی باشن. این فرق میکنه با کلمات دیگه. آماده باشید یعنی ایشون داره از بالا میبینه همه زمین ها مهیا شده، و اول باید از دل تو شروع بشه. یکی از دوستان همین جلسه از من پرسید چند دفعه شما یه جورایی هی میری به سمت شهادت، چیه خبریه هی از شهادت حرف میزنی؟
بابا امام رضا حدیثشو خوندم برات، فرمود خودتو مسخره کردی اگه نماز بخونی شهادت طلب نشی. خودتو دیگه مسخره نکن.
تو اینجوری نماز خوندی؟ بعد به بی نمازه میخوای بگی یه درست بشو؟ تو که آماده تری که تا خوبا خوبتر نشن بدا خوب میشن.
کو شهادت نامت؟ کو وصیت نامی شهادتت؟ کو طلب شهادتت؟ فرمود اگه کسی نیت شهادت داشته باشه بمیرم خدا جزو شهدا محشورش میکنه. تکلیف تو روشن کن. تو به اندازه یک کاغذ پاره در این محرم عرضه از خودت نشون ندادی که بگی من میخوام شهید بشم.
بعد نشستی ارد میدی یالا اونا حجابشون درست کنن، اونا چیاش کنن، اونا چیاش کنن، همه عالم بهت میخندن. ما دلمون خوش هیئت داریم، جمعیت داریم، جمعیت بخواییم چی کار؟ دانس بذارن تو این میدون جمعیت ممکنه بیشترم بشه. کی دنبال جمعیته؟ کی دنبال جمعیته؟ فدای قدمای همه تون. با پوتین باید بیاید مجلس روزه ابا عبدالله الحسین، با پوتین رزم، با وصیت نامه. الان دیگه بگید فدات بشم آقا یا ابا عبدالله. یه وقت دیدیم فرمودن بهت که بفرمایید، من نگفتی فدات بشم. کنار وایسا سینه بزن، وسط نرو، بهت پیشنهاد میکنم که گفتن بفرمایید از وسط خواستن ببرن، تو بگی ما کنار بودیم از اول. میدونم خوب و نازنین هستی ها، 1400 سال زمان منتظر شماها بوده. بعضی هم میان میگن که عجب مجلسی، عجب جوانهایی، به به چقدر عالیه. اونم عالیه، بذار من چند شب دیگه یک پدری از این جوانها در بیارم. عالیه. حضرت امام آل سعود جنایتکار رو که حجاج رو کشتار کرده بودن فرمود ما هستیم و این جنایت ها جلوی چشم ما رخ میده. 10 برابرش اتفاق افتاد. ما باید چی بگیم؟ ما قدرت داره ایمانمون، ما مؤمن بشیم قدرت تغییر جهان رو داریم. عبور کنید از پدر مادرهای خوبتون، اونا مال زمان خودشون بودن، شما مال یه زمان دیگه ای هستی. فرهنگ دوران دفاع مقدس رو به فراموشی بسپار، چون اون فرهنگ مربوط هست به دوران دفاع مقدس از خاک نازنین و نورانی جمهوری اسلامی ایران. فرهنگ دفاع مقدس جهان اسلام رو احیا کن. چندی پیش من کربلا مشرف شده بودم، جوانها می اومدن با خانواده هاشون با بچه کوچولو با لباس رزم، حرم ابا عبدالله الحسین، حرم عباس، خداحافظین، خانوادهشو به حرم عباس نشون میداد، عباس به تو سپردم، رفتم عباس، برای تو میرم. قوقاییه. حالا معمولا فیلمسازهای دهه عقبن، هنوزم مال دفاع مقدس ما درست حسابی بیرون نیومده فیلماش. چه اتفاقهایی داره میفته تو منطقه؟ رفتم خانه اون شهید اهل افغانستان، در اوج مشکلات داره اینجا زندگی میکنه، چند تا بچه کوچیک، حرم زینب کبرا در معرض خطره، رفته اونجا به شهادت رسیده. رفتم تو اون خونه، این خانواده رو دیدم، زن و بچهش داره حرف میزنه. اصلا مراتبی رو اینا طی کردن ما به خواب هم نمیدیدیم. خاک کجاست؟ فراتر از خاک آمده. اینها برای آنچه که در افلاک هست دارن به شهادت میرسن. ما در آستانه انفجار نور هستیم، یک انفجار نوری متناسب با انقلاب جهانی مهدوی. باور میکنی؟ فقط اینها رو بهت گفتم که نگی. ما هرچی رادیو تلویزیون اخبار نگاه میکردیم و عادی بود، چیزی چه خبری بود؟ بعضی ها میگن که آقا یه مقدار تو مسائل سیاسی جزئی وارد بشیم، مثلا قصه بالاتر از این حرف هاست. اینایی که درک نکردم تو عرصه سیاست هنوز هستن، اگه باشن، من که خبر ندارم، زیاد آدم سیاسی نیستم، اینایی که درک نکردن این فضا رو، مثل برگ ریزان پاییز میریزن از عرصه سیاست. برو جلو، جلو رو نگاه کن. خب در این زمان من فکر میکنم هیچ کس، کسانی که کسی هستن برای خودشان، هیچ کس تردیدی نداره در حقانیت این راه، تردیدی نداره در اینکه چاره‌ای جز این راه نیست، تردیدی نداره در اینکه باید با قوت قلب در این راه قدم برداره. سوال امروز ما این نیست که آیا ایمان خرافات است یا نیست، چگونه می شود، آیا ممکن است به معرفت دینی برسیم یا نه، علاقه به اهل بیت آیا مخدر جامعه است یا مخدر جامعه نیست. سوال امروز جوانان ما این نیست. من چگونه برای این زمان آماده بشم؟ من چگونه سرعت بگیرم؟ من چگونه قدرت بگیرم؟ من چگونه جان امانم؟ بدون جنگ، من تصورم از جوان امروز اینه که بدون جنگ و شب عملیات، این میخواد تکلیف خودش رو برای آخرین قدم و شهادت مشخص بکنه، رد شه بره. خدا یا نمیخوام قطره چکون به من برسونی، خدا هم آماده است. خدا حرفی نداره راه 100 ساله رو برای شما یک شبه طی بکنه، خدا که بخیل نیست. چون موقع ظهور هر مرد 40 مرد خواهد شد، نه هر نامردا، نامرد که افزایش پیدا نخواهد کرد. فرمود هر مرد 40 مرد خواهد شد، 40 برابر خواهد شد. و من به شما خبر بدم، برای اینکه جانمونی، آقا انشالله 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 دارن تشریف میارن، بعد اونایی رو که لازم دارن قبل از ظهورشون هم میتونن دست رو قلبشون بکشن، رو سرشون بکشن، یک مرد بشه 40 مرد، زودتر تجهیزش کنن. کدوم فضا داری سیر میکنی؟ کجایی الان شما؟ من تصورم از جوان امروز اینه که راه میانبر میخواد، گام مطمئن میخواد، شبهه ای نداره، قطعا میخواد به مقصد برسه. مقصدش رو بلند انتخاب میکنه، مقصدش رو کوتاه انتخاب نمیکنه. شما راستی توتون واقعا کسانی هستن که بخواد زندگی کنن؟ زندگی یعنی چی؟ زندگی این معناش یعنی چی؟ خدا شاید تو راه می اومدم دیدم کسی آذوقه خانش رو گرفته داره میبره خونش، بغض گلومو گرفت، انقدر داشتم گریه میکردم به خاطرش. آدم شبهای محرم وقت میذاره برای خونه داری؟ البته لازمه ها، وقت فکر نکنید من بد میدونم اینو، اصلا کار مستحب داشت اون مرد انجام میداد، ولی میفهمی من چی میگم دیگه؟ ابن الحسن ما دیگه نمیخوایم زندگی کنیم، چیکار بکنیم؟ میخوایم با تو باشیم. نترسید، فردا بازم سر همون درس و شغل عادیت برو. من با دلت کار دارم، من با نیتت کار دارم. نیتت کجاست؟ من دیدم این نیتها چه کسانی رو یک شب به راه 100 ساله رسونده. نیتت کجاست؟ من میخوام نقطه آغاز حرکت تو رو کلید بزنم. فدات شم. همین مقدار معرفت کافیه. برای خانوم ها این آیه قرآن رو بخونم، برای آقایونم و خانوم ها بازم یه روایت بخونم. اینا هم قشنگه دیگه ها، اینا هم قشنگه. اذ قالت امرأت و عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. مادر حضرت مریم صدا زد، من بچه خودم و خدا نذر تو کردم، وقف تو کردم، هنوز به دنیا نیومده، قبولش کن ازم. مادرها چی کار دارید میکنید؟ گذشت اون زمانی که مادر خوب بگه انشالله یه فرزند خوب موفق سر به راه متدین درست بکنم. نذر کن بچه تو برای حجت ابن الحسن العسکری اربعون لا الفدا. حضرت خدیجه در خبری هست صدا زد، خدایا تو میدانی من مقامم نزد تو از مادر حضرت مریم بالاتره، چون اینا اعلام شده بود دیگه، و همسر من مقامش از عمران بالاتره. حضرت خدیجه باردار بود برای حضرت فاطمه زهرا، صدا زد خدایا من هم فرزند خودم رو وقف تو می کنم. همون زمان پاسخ آمد، او ام الائمه خواهد بود، یا خدیجه بحثی که امشب میخواستم بکنم و اصلا پشیمون نیستم از اینکه به تأخیر افتاد، شبهای بعد بهش خواهیم پرداخت، کوتاه عرض بکنم اینه که نیت دو جور داریم، نیت کلی و کلان، نیت جزئی برای هر رفتار خاص. سوال من از شما این است که نیت کلان شما برای زندگی چیست؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. ببین چجوری گشت میکنه میره جلو. نیتت برای کل زندگی چیه؟ خودتو وقف کردی یا نه؟ خدا شاهد این نیتت اثر میگذاره. میبردت خدا. کی میتونه به اندازه خدا دست تو رو بگیره ببره تو این کوره راه ها؟ کی قدرتشو داره؟ کی میفهمه تو چی نیاز داری؟ کی میتونه نقطه ضعف های تو رو برطرف کنه؟ تو فقط با نیت خودت میتونی خدا رو پشتیبان و ناصر خودت قرار بدی. آقا حجت ابن الحسن العسکری هر شب برای تو برنامه بریزه. تو آدم او شدی، نیت کردی، قبول کرد خدا. میگه من کنار امام صادق علیه السلام بودم، شام مهمان حضرت بودم. حضرت فرمود بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. این آیه سوره قیامت رو قرائت کرد. انسان به خودش آگاه و بیناست، ولو عذر و بهانه بیاندازد. بعد فرمودن یا ابا حفص ما یصنع الانسان ان یتقرب الی الله عز و جل به خلاف ما یعلم الله تعالی. چی کار میکنه این انسان که میخواد با بعضی از اعمالش به خدا تقرب پیدا کنه؟ در اعمال جزئی خودش، دقت کنید دقیق، در اعمال جزئی خودش نیت قربت الله میکنه، در حالی که خدا میدونه این تو دلش چی میگذره. بعد میفرماید پیامبر گرامی اسلام فرمود ان رسول الله کان یقول، میگفت همیشه من اسر سریرتا رداه الله رداءها ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. میفرماید چی کار میکنن مردم؟ یعنی بحث خصوصیه، سر شامه با رفیق خودش دارد میفرماید امام صادق علیه السلام. چی کار میکنن اینها؟ دارن تقرب به خدا پیدا میکنن در تک تک اعمالشون، در حالی که در سینه خودشون یه چیز دیگر رو پنهان کردن. بعد فرمود رسول خدا همیشه میگفت اگر سری رو در سینه خودت پنهان کنی، سر یعنی اون چیزی که آدم خودش هم خوب خبر نداره، میگم بشین پای وصیت نامه بفهم چه خبره اینجا، حاضری برای امام زمان جون بدی یا نه، آخرش میگه نه، بهش بگو من نمیشناختم تو رو، من تا حالا فکر میکردم آدمی، پس چرا میری نماز میخونی؟ بهت میگه ولم کن، من مردش نیستم، میشناسیش. در سر خودتون چی پنهان کردید؟ فداتون بشم. بحث نیت رو برای این شروع کردیم که شما اینقدر نیت کنید، با نیت کار کنید. یکی از رفقا پیامک داده من اولش خندم میگرفت، میخواستم برای هر کاری نیت و قربت الله بکنم، بعد خیلی آسون شد برام، دیدم چقدر زیباست، چقدر لذت بخشه، چقدر میشه این کار رو کرد. اولش خندم میگرفت. نیت کن، اصلا با نیت کار کن، ضمیر خودتو میبینی، برو جلوتر، برو جلوتر ببین اون نهانخانه دلت چی کاشتی قبل از اینکه روز قیامت یوم تبل سرائر سر تو رو جلو چشمت بیارن. برای چی زنده ای؟ برای کی زنده ای؟ سر خودتو در بیار، سر خودتو در بیار، بهش برس. بحث نیت رو آغاز کردیم که به سر خودت برسی. راهش نیته، راهش کنترل نیته، راهش مراقبت نیته، راهش تعالی دادن نیته. خدا شاهد بچه ها، اگر در نیت خودتون، در سر خودتون کمک به امام زمان ارواحنا له الفدا رو و خدمت پای رکاب حضرت رو بگذارید، امام صادق میفرماید خدا طول عمر بهت میده، توفیق بهت میده، بری خدمت کنی، نشد برت میگردونه. من با سر شما کار دارم. اونجا پایگاه اون نوری است که طلوع میکنه، جهان رو میگیره. امام امام نشد، آیه بهجت آیه بهجت نشد، مگر به خاطر این سر. من موندم آقای بهجت چی ته دلش به خدا گفته بود که خدا این همه راه او رو برد.
چی گفته بود امام؟ خب تو هم بگو، بگو تو هم. فرق خدا بین بندگاش نمیگذاره. نه تو که زبونی، داریم از نیت حرف میزنیم یه مقدار عمیق‌تر. با بحث نیت برو برس به سر. سرتوش فاش کن برای خودت، سرتو ببین. سر اونجاییست که انسان خداگاهش نیست، ناخداگاهشه. هی میگفت آقا یا ابا عبدالله کاش من بودم کمکت میکردم، شب خواب دید جلوی امام حسین وایسته تو صحرای کربلا، حضرتو میخوان تیر بزنن جا خالی میده. تو این کار نیستی، شلوغش نکن. یک جمعیت سر خودشونو برن درست بکنن، چه خواهد شد در جهان؟ چه اتفاقات نورانی خواهد افتاد؟ چند تا جوون شهادت طلب رو حضرت امام نشون داد، فرمود این از علامت ظهور است. اومده جوونه به من میگه من میخوام شهید بشم. چند تا جوونه؟ امام به شما گفتن میخوام شهید بشیم مگه؟ حالا نگاه کن، میخوام بگم امام واقعا هیئتی ها آمادن دعا کنن برای شهادت، سینه بزنن برای شهادت، دیگه بگو آقا بیاد. روزه ای بخوانم برای سر، برای اسراری که در دلها هست، سرنوشت ها رو تعیین میکنه. سرنوشت های شما بچه ها تعیین خواهد شد همین شبه ها. قصه شو براتون گفتم، یک بار دیگه و هزار بار دیگه خواهم گفت. از مسجد پیامبر آن مرد بیرون آمد، مردی تازه مسلمان با صفای دلی که جز علی ابن ابی طالب آن صفای دل را نمی دید. با مقداری از صفای دل که موجب شد علی را به تقاضا در نزد آن مرد بکشاند. علی آن مرد را دیده بود، خانوادهش را ندیده بود. علی خود شتاب کرد به نزد آن مرد. علی که خانه نشست مردم با او بیعت کنند تا امامت کند و مردم اعتراض کردند به فاطمه زهرا چرا علی بیرون نیامد، فرمود مسئله امام مسئله کعبه است. از تو تا ولا تأتی، کعبه رو مردم باید بیان دورش طواف بکنن، کعبه نمیره طواف بکنه مردم رو. این علی کعبه گونه. رفت سراغ آن مرد، گفت مرد مرا میشناسی؟ گفت نه. فرمود من علی ابن ابی طالب داماد پیغمبرم، هیچ کس رو نمیشناخت در مدینه، ولی کسی که اینقدر صفای باطن داره که علی ابن ابی طالب بهش مراجعه میکنه حتما با نفس آقا همونجا یک دل نه صد دل عاشق آقا خواهد شد. گفت امرتون چیه؟ فرمود همسر من دختر پیغمبر است و این دو پسرهای من حسنین فرزندان رسول خدا هستند که تو همین الان ایمان آوردی. نذاش علی ابن ابی طالب این مرد رشد کنه. لحظه اول تا کجا رفته بود؟ عرضه داشت آقا امرتون چیه؟ فرمود من میشه از دختراتون برای این دوتا پسرام خواستگاری کنم؟ بله. رباب مادر علی اصغر همسر ابا عبدالله الحسین شد. حالا این زن رو ببین در سرش چی پنهان کرده. قرار ما و شما قیامت در محضر سید الشهدا، بگیم یا ابا عبدالله
آیا در نهانخانه و سر رباب مادر علی اصغر همسر با معرفت شما این نبود که ای کاش مثل فاطمه می رفتم که از علی دفاع کرد، از حسین دفاع می کردم؟ تیر و نیزه به پهلوم می خورد آنچنان که فاطمه زهرا. این نبود؟ چه دلی داشت رباب، چه سری داشت رباب. خدا از حضرت مادر مریم قبول کرد، از رباب هم قبول کرد. کی گفت رباب این حرف رو با خدا؟ وقتی باردار بود. چه زمانی گفت؟ خدایا فرزندم سپر بلای حسین باشد. داشت لحظه های آخر ناامید می شد. حسین من رفت، برای وداع آمده است، کودک من چگونه می دواند فدای حسین بشود؟ یه دفعه صدای آقا رو شنید. شاید آقا صدای رباب رو شنیده بود. چرا رباب جلو نمی آمد؟ رباب با ادبه. تا وقتی زینب هست من کنیز این خانوادم، من اصلا نیستم، من اصلا عددی نیستم. حسین صدای رباب رو شنید، فریاد زد علی اصغرم رو بدید باش خداحافظی کنم. تمام محبت خودش رو به رباب داشت ابراز میکرد، به علی اصغرش. در همون لحظه معتبرترین سند اینه، تیری به حلقوم علی اصغر بشد. شاید رباب اون لحظه مانند فاطمه زهرا صدا زد آخ پهلو.
بیان ننوی نقطه آی آر.